بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کتاب الطهاره، مستر و طهاره به ضم العین و فتحها، بل اسم الطهر به ضم و هی لغتا النظافه و النزاهه من الادناس و شرعا بناء علی ثبوت الحقائق الشرعیه استعمال طهور مشروط بالنیه. خب قبل از این که باز درس امروز رو شروع بکنیم، یه نکاتی رو لازم می‌بینم عرض بکنم خدمت دوستان عزیز، بعد انشالله درس رو شروع می‌کنم. اول سوال کنم ازتون، شما هیچ اصول نخوندید تا حالا، درسته؟ امسال دارید شروع می‌کنید، درسته؟
بله.
هیچ کدوم اصول نخوندید؟ چی خوندید شما؟ شما چی؟ خب این یه مشکلی سا توی حوزه، یکی از مشکلات اینه که پایه 4 فقه و اصول با هم شروع میشه و حال این که اصول مقدمه بر فقهه. از چه جهت عرض میکنم اصول مقدمه بر فقهه؟ از این جهت که اصول وقتی شما میخونید اون قواعد اصولی رو باید توی فقه ما پیاده کنیم. حالا خواهید دید تو همین صفحه اول ما نیاز داریم به بعضی از مطالب اصولی. کسی که نخونده میاد سر کلاس هم خودش به زحمت میفته، باید این مقداری عرض کنم خدمت شما دقت بیشتری بکنه، بره سراغ اصول، گاهی باز کنه، یه نگاهی بکنه، هم استاد ناچاره بالاخره بیشتر ورود پیدا بکنه. با توجه به این که اکثریت عرض کنم اصولم نخوندن، خب این نکته وجود داره که ما باید بیشتر اون نکات اصولی رو ورود پیدا بکنیم. حالا البته اوائلش بیشتر این مشکل رو داریم، هرچه جلوتر میدیم شما بعضی از مباحث اصولی رو همجور میخونید و میایید جلو، از اونا میتونیم استفاده بکنیم. ببینید من یک عرض کنم برنامه تقریبا هر ساله توی کلاس خودم پیاده میکنم و مفید بوده، هم برای دوستان طلبه مفید بوده، هم برای شناخت من از طلبه ها مفید بوده، و اون امتحانات دو هفته یک باره. امتحانات دو هفته یک بار رو خود دوستان طلبه امتحان میگیرن، خودشون هم تصحیح میکنن و نتیجهش رو من میبینم. من رویم اینه که دو هفته یک بار ما یه روزی از هفته رو با هم دیگه قرار میگذاریم، حالا شنبه باشه، یک شنبه باشه، هر روزی که شما مایل باشید، اما دیگه روز هفته رو تغییر نمیدیم حتی امکان. بعد دو نفر از خود دوستان 10 سوال تستی در حدی که بشه به 10 دقیقه الی 15 دقیقه پاسخ داد، 10 سوال تستی از درس دو هفته گذشته، یعنی حدود مثلا 15 صفحه کتاب، 10-15 صفحه کتاب، 10 سوال تستی در میارن. سوالات رو قبلش من یه نگاهی میکنم یکی دو روز قبل از امتحان، بعد روز امتحانم 10 دقیقه آخر کلاس، یک ربع به آخر کلاس دوستان اونو پاسخ میدن. خودش باعث میشه شما ناچار بشید یک نگاهی به اون بحث دو هفته پیش بکنه، چون 10-15 صفحه هم بیشتر نیست، معمولا خیلی آقایون طلبا به زحمت نمیفتن، به جاش موقع امتحان ترم خیلی راحت ترید، خیلی اثرگذاره براتون، هم دور کردید مرتب، شب امتحان دیگه خیلی مشکلی ندارید. خود این آمادگی بالفعل مدام هم کمک میکنه بهتون که عرض کنم رو مباحث بیشتر سوار باشید و تسلط بیشتری داشته باشید. فقط یکی از آقایون زحمت این که دو نفر رو تعیین بکنن همینجور هفته به هفته بکشه و پیگیری کنه قضیه رو، خیلی انشالله زحمتی نداره برای آقایون، اما این دنبال بشه که انشالله امتحان دو هفته یک بار برگزار بشه. این نکته اول. نکته دوم، دوستان توی کلاس ما هیچ کس بی مباحثه نباشه، فقه بدون مباحثه، اونم عرض کنم تو شرایطی که شما هستید خیلی براتون مفید نیست. یعنی شما هرچی میاید جلو، من به چشمم موارد زیادی دیدم، مکاسب میخونه، گاهی درس خارج میخونه، پشیمانه از اینکه پایش رو قوی نکرده، و چون پایش رو قوی نکرده الان اون جلوها لنگ میزنه، هم اعصاب خودش به هم ریخته است، هم نمیدونه چه کار باید بکنه، هم آینده تحصیلیش به هم ریخته. این رو بهش توجه بکنید، حتما درستون با مباحثه باشه. سلام علیکم. از روش درست مباحثه باید استفاده کنید. مباحثه دوستان روشمند، مطالعه روشمند، اینا هر کدوم نکاتی داره. وقتی انشالله فرصت شد بتونه عرض میکنم تو پیش مطالعه باید چیکار کنید، تو مباحثه باید چیکار کنید، توی شرکت در درس چیکار باید بکنید. نه هر کدوم عرض کنم فوتوفنای خودش رو داره، نکاتی داره که اون نکات رو حتما باید بهش توجه کنید. نکته سوم، فقه دوستان یه دریاست، فروعات زیادی هم داره. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. تفریع فروع خیلی خوبه، یعنی شما یه مسئله میشنوید، ممکنه دو تا سوال دیگه هم به ذهنتون بیاد، یه فرع فقهی دیگه هم به ذهنتون بیاد. گاهی دیروز عرض میکردم ممکنه سوالات شرعی روزمرتون به ذهنتون بیاد. ما کلاس رو نمیتونیم فضاش رو باز بکنیم که همه این فروعات از طرف شما مطرح بشه، یا خودمون مطرح بکنیم سوالات فقهی روزتون رو مطرح بکنید، روش گفتگو بکنیم. چون این فضا رو باز بکنیم خیلی جای کتاب میمونه. دقت میکنید؟ ما هدف اصلیمون این است که متن کتاب رو خوب حل کنیم، یعنی اونی که تو متن کتابه این خوب حل بشه. البته فروع دیگری که در این مباحث وجود داره تو مباحثتون گفتگو کنید، رو قواعد حلش گفتگو کنید، بعد از کلاس سوال کنید. اما خیلی وقت کلاس رو ما نمیتونیم بگیریم برای فروعاتی که تو کتاب نیامده. چون دیروز عرض میکردم متاجر، اول متاجر مکاسب محرمه، ایشون 15 صفحه گفته، شیخ انصاری 600 صفحه. خب شما اگه بخواید هرچی به ذهنتون میاد که توی مکاسب مطرح شده، که خب جلو نمیره، بس پیش نمیره، بس دقت میکنین روی قاعده و قانونی ما باید جلو بریم. توقعتون این نباشه که این مباحث در کلاس همش بحث بشه. حالا ممکنه به یک مناسبتی یه جاهایی صلاح باشه یه نکته‌ای رو آدم عرض بکنه که اثر داره تو مطالب کتاب، اونا رو من به ذهنم بیاد عرض میکنم. اما بعد از کلاس من خدمتتون هستم در حدی که باید عرض کنم به کلاس بعدی هم برسم. یا حتی دوستان اگر واقعا به این جنبندی رسیدید که سوالاتتون باقی مونده، هماهنگ بکنید هفتگی، مثلا فرض کنید یک روزی من بعد از نماز ظهر بیام یک ساعت دو ساعت بشینم اینجا سوالات شما رو پاسخ بدم، اون مانعی نداره، هماهنگ بشه من خدمتتون هستم. اما سر کلاس نمیتونیم همه اون چه که در کتاب نیست و به ذهن شما میرسه جزء فروع فقهی اونا رو روش گفته بکنید. نکته عرض کنم خدمت شما سوم این است که ما حجم کتابمون دوستان، اون مقداری که باید بحث بکنیم و سهم امسال ماست، عرض کنم حدود 300 و بیش از 330 صفحه است. 330 صفحه ما اگر فرض بکنید 165 جلسه هم داشته باشیم تو کل سال، که بعید میدونم حالا با این اوضاع تعطیلاتی که بعد از عید و نمیدونم اربعین و اینا هی اضافه شده برسه به این مقدار، روزی دو صفحه باید بخونید. دو صفحه حجم زیادی است و معمولا ما به دو صفحه نمیرسیم. دقت میکنید؟ این توجه بشه، یعنی هر وقت ما یک صفحه بخونیم یک صفحه عقب افتادیم. البته بنای من این نیست، واقعا بنا این نیست که ما کیفیت رو فدای کمیت کنیم، اما از اون طرف نمیتونیم بی توجه به کمیت هم باشیم. من این رو نادرست میدونم، گرچه ها رو بعضی عمل میکنن بهش، نادرست میدانم که هی تلاش کنیم مثلا این بحثا رو بحثای حواشی و نمیدونم حرفای دیگران و اینا رو هم بیاریم اما نصف کتاب خونده نشه، که بعد این نصف که خونده نمیشه بعدم دیگه خونده نمیشه ها. فکر نکنید حالا بعدن آقا ما میشینیم میخونیم، نه این خبرا نیست، به این راحتی ها نیست. اگه 5% موفق بشید اونا رو تمام بکنید. من معتقدم لمعه رو باید در سطح خودش، البته متن رو باید خوب حل بکنیم، اون مقداری که تو متن اومده باید خوب حل بشه، یه مقداری عمیق‌ترش رو شما تو کتاب‌های بعدی و خارج حتما خواهید خوند انشالله، اما اونی که تو کتاب هست اگر خوب حل بشه و بتوانیم حجم رو تمام کنیم این مناسب تره. نکته پنجم، دوستان و بزرگوار، شما فقط و فقط یک جا یک دور کامل فقه میخونید، اونم کجا؟ لمعه است. هیچ جای دیگه تو طلبگی شما نمیتوانید یک دور کامل فقه بخونید. عرض کردم شما بعد از لمعه وارد مکاسب میشید، مکاسب یک کتاب از این 50 و چند کتابه، یک کتاب 4-5 سال هم طول میکشه. بعد وارد خارج که میشید، من خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی رو، صلات ایشون میرفتم فکر کنم فقط کتاب صلات ایشون 8 سال طول کشید. یعنی یک دوره کامل فقه شما تو خارج بخواید بزنید بین 200 تا 300 سال طول میکشه. هیچ کسی یه دوره کامل فقه نمیره، خودش میشینه کار میکنه. درس گرفتن یک دوره کامل فقه فقط تو لمعه اتفاق میفته، اونم همینجور گذرا در حد خود لمعه که بتونید مثلا یه آشنایی پیدا کنید. و این دور زدن از ابتدا تا انتهای فقه ولو در حد لمعه برای شما به نظر من ضروریه. شما اول فقه باید یه مقدار با اصطلاحات آشنا بشید، به طور کلی بتونید یک چیزی از هر بابی بدانید، بعد یواش یواش عمق بش بدید. این پلکانی جلو رفتن تو علوم حوزوی از قدیم بوده و به نظرم کار درستی است. ولذا سعی کنید لمعه رو جا نگذارید، هیچ جاشو جا نگذارید. تلاشتون این باشه که حالا اگر یه قسمتش هم باقی مون با صوتی با چیزی بتونید اون رو انشالله تمام کنید. نکته آخر، دوستان بزرگوار، سروران گرامی، حتما لااقل از کتب روایی وسائل و شیعه دم دست شما باشد. وسائل و شیعه دست شما باشه، حالا کتاب باشه بهتر، نرم افزارم باشه مانعی نداره، گرچه حالا کتاب باشه از این جهت که ای تورق میکنید یه چیزایی رو میبینید، یه فواید دیگری هم داره، به نظرم بهتره. آدرس هایی که کتاب داده از وسائل، از وسائل 20 جلدی داده، یعنی پاورقی، عرض کنم خدمت شما وقتی میگه وسائل جلد 2 صفحه فلان، این مال وسائل های 20 جلدی چاپ قدیم آل البیت. اونی که من بهتون آدرس میدم از وسائل های 30 جلدی چاپ جدید آل البیت، البته این جدیدم که میگیم 25 سال اومده بیرون ها، مال پارسال نیست. جدید که میگیم یعنی آخرین چاپ آل البیت 30 جلدیه. من از 30 جلدی آدرس میدم. پاورقی کتابتون، این چاپای کنگره از 20 جلدی، هر دو آدرس پیش شما هست. دقت میکنید؟ البته من فقط معمولا جلد و صفحه رو میگم، اون جایی که پاورقی آدرس داده، چون اون باب و نمیدونم شماره باب و اسم باب و شماره حدیث رو پاورقی معمولا بیان کرده، اونو دیگه من تکرار معمولا نمی کنم. خب این عرایزم نکاتی که باید عرض میکردم نسبت به کلاسمون. فقط یه نفر زحمت بکشه، داوطلب بشه، اون بحث امتحانات رو یه مقداری در حد این که مثلا شما بچه های کلاس رو فرض کنید 2 به 2 معین کنید، 2 نفر 2 هفته آینده، 2 نفر اون 2 هفته بعدش، این تاریخ ها معین بشه، به دوستان اعلام بشه، پیگیری بشه که سوال رو تر بکنن و خودتون امتحان میگیرید، خودتون سوال تر میکنید، خودتون تصحیح میکنید، نمراتش هم میاد پیش من. یه در واقع آمادگی بهانه ایست برای آماده شدن شما، عرض کنم خدمت شما. البته یک برنامه هم یه وقتی حوزه داشت که توی ترم ها 5 نمره رو اختصاص میداد به نمره کلاسی، اگر اون اختیار رو هم به ما بدن ما 5 نمره شما رو از همین امتحانات انشالله خواهیم داد. خب عرضم تمام، بریم سراغ کتاب و طهارت. دوستان بزرگوار، کلمه طهارت دقت کنید، مصدر طهره یا طهره، هر جفتش هم درسته، مصدر طهره یا طهره، و اسم مصدرش هم طهر، طهر به ذم است، طهر به ضم تا و سکون ها، این اسم مصدره. آیون مصدر با اسم مصدر فرقش چیه؟ توی فقه به تبع لغت وقتی میگیم اسم مصدر، مرادمون نتیجه و حاصل مصدر است. طهاره یعنی پاکیزه شد. اون وقت طهر که اسم مصدره یعنی پاکیزگی، یعنی وقتی آدم پاکیزه میشه این فعل انجام میشه چه اتفاقی میفته، چی حاصل میشه؟ پاکیزگی حاصل میشه دیگه. پاکیزگی میشه چی؟ میشه اسم مصدر. کلمه طهارت به معنای پاکیزه شدن است، خودش مصدره. طهر شد اسم مصدر، فعلش هم که طهره یا طهوره. در لغت دوستان ایشون میگه طهارت به معنای نظافت و نزاحت من الادناس است. نظافت یعنی پاکیزه شدن، نزاحت هم یعنی دوری کردن، ادناس هم که جمع دنس است به معنای آلودگی. پس پاکیزه شدن و دوری کردن از آلودگی ها، این رو بهش میگن چی؟ میگن طهارت. البته این آلودگی ممکنه آلودگی ظاهری باشه، خبث باشه. حالا تو شرعنش عرض کنم خواهیم گفت که این آلودگی، آلودگی ممکنه عرض کنم خدمت شما معنوی باشه، یعنی طهارت از حدث باشه. درست شد؟ خب این معنای لغوی طهارت. اما شرعن تو اصطلاح شرع طهارت به چی میگن؟ ببینید دوستان، این معنایی که ما برای طهارت در شرع میکنیم که ایشون میگه معنای شرعی طهارت، استعمال و طهور مشروط به نیه. دقت کنید، استعمال و طهور مشروط به نیه. حالا کلمه طهور یعنی چی؟ مشروط به نیه چی میخواد بگه؟ عرض میکنم. ایشون میگه این استعمال و طهور مشروط به نیه در صورتی معنای شرعی است که ما حقیقت شرعیه را ثابت بدانیم. حقیقت شرعیه چی آقا؟ اونایی که اصول خوندن الان میفهمن من چی میگم. حقیقت شرعیه یک عنوان و یک سرفصلی است از سرفصل‌های کتاب اصول. شما هر کتاب اصولی رو باز کنید طبیعتاً بحث حقیقت شرعیه تو مباحث الفاظش اومده. مرادمون از حقیقت شرعیه چیه؟ یه لحظه دل به من بدید، کتاب رو رها کنید، خوب دل بدید به عرض من. ببینید بعضی از الفاظ هست، یه معنای لغوی داره، یه معنای شرعی داره. دقت میکنید؟ اگر ما گفتیم این لفظ در زمان خود پیغمبر اکرم، نه بعد از زمان پیغمبر اکرم، در زمان خود رسول خدا حقیقت شده برای معنای مورد نظر شرعی. حقیقت شده یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقیشه، نه معنای مجازی. چون ما یه معنای حقیقی داریم، یه معنای مجازی. این معنای حقیقی و مجازی چه فایده‌ای داره تو فقه و اصول؟ فایده‌اش اینه، ما یه عنوانی داریم تو اصول به نام اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه اگر یه لفظی رو متکلم گفت و شما شک کردی که آیا معنای حقیقی اون لفظ مراد متکلم است یا معنای مجازی، باید حملش کنی بر معنای حقیقی. اینو بهش میگیم اصالت الحقیقه. یعنی مراد متکلم اصل این است که معنای حقیقی باشه. خب پس این که معنای حقیقی چی باشه برامون مهم میشه دیگه. خب حالا اگر یه روایتی اومده، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، یه روایتی اومده کلمه طهارت مثلا توش به کار رفته، اگر ما حقیقت شرعیه رو پذیرفتیم معناش این است که این کلمه طهارت، این معنای شرعی که ما براش کردیم استعمال و طهور مشروط به نیه، معنای حقیقیشه. وقتی معنای حقیقی شد این روایت که از پیغمبر اکرم برای ما اومده ها، باید حملش کنیم بر همین معنای حقیقی طبق قاعده اصالت الحقیقه. بحث حقیقت شرعیه به درد اینجا میخوره. اگر یک کسی گفت طهارت در مثلا زمان پیغمبر اکرم معنای شرعی خودش رو پیدا کرده، معنای حقیقی شده در زمان پیغمبر، خب چاره ای نداریم جز این که روایات پیغمبر که کلمه طهارت توش به کار رفته حملش کنیم بر معنای حقیقی. اما اگر کسی عرض کنم حقیقت شرعی نپذیرو، گفت نه خیر، اینا معنای حقیقیش نشده در زمان پیغمبر، بلکه بعد از زمان پیغمبر مثلا حقیقت متشرعیه شده، خب اگر اینجور شد پس معنای شرعی که ما برای طهارت میشناسیم این دیگه معنای حقیقیش بگو نیست. وقتی معنای حقیقیش نشد دیگه اصالت الحقیقت و الفاظی که پیغمبر به کار رفته به کارمون نمیاد، به دردمون نمیخوره. معلوم شد چی عرض کردم؟ حالا اگر ما دقت کنید حقیقت شرعیه را ثابت بدانیم، یعنی چه حقیقت شرعیه را ثابت بدانیم آقایمون؟ شما بگید. یعنی بگیم این الفاظی که معنای شرعی پیدا کردن در زمان خود پیغمبر اکرم حقیقت شده، دیگه مجاز نیست. وقتی حقیقت شده پس الفاظ پیغمبر باید حمل بشه بر همین معنای حقیقی. ایشون میفرماید در صورتی این معنا را میتونیم بگیم معنای شرعی است که حقیقت شرعی را ثابت بدونیم. یعنی بگیم الفاظ شرعی مثل صلات، مثل صوم، مثل طهارت و امثال اینها در زمان خود پیغمبر حقیقت شده بر این معنا. اما اگر نه، گفتیم حقیقت شرعی ثابت نیست، طبیعتا این میشه اصطلاح متشرعیه. متشرعیه یعنی اصطلاحی است که بعد از پیغمبر اکرم در زمان متشرعه و ائمه معصومین علیهم السلام اونجا حقیقت شده. حالا زمان امام صادق بوده، زمان امام باقر بوده، یا هر زمان دیگری، دیگه الفاظ پیغمبر رو ما نمیتونیم حمل بر معنای حقیقی بکنیم. خب حالا معنای شرعی عرض کنم طهارت بر اساس این که ما حقیقت شرعی رو بپذیریم چیه؟ معنای شرعی اینه استعمال و طهور مشروط بالنیه. ببینید این کلمه طهور ما صفحه بعد خواهیم خوند، نمیدونم امروز برسیم یا نه، احتمالا نمیرسیم امروز. کلمه طهور به معنای عرض کنم اون چیزیست که طهارت باش ایجاد میشه، که ایشون حالا خواهد گفت که مرادمون از طهور آب است و خاک. آب برای وضو و غسل بگید، خاک برای تیمم. طهور یعنی آب و خاک. خب حالا استعمال طهور مشروطون به نیه شما معنا کن، یعنی به کار گرفتن آب و خاک ما آب رو به کار بگیریم که چه کار کنیم؟ باش وضو بگیریم. آب رو به کار بگیریم که باش غسل کنیم. خاک رو به کار بگیریم که باش تیمم کنیم. خب حالا آب رو به کار بگیریم دستمون رو آب بکشیم چی؟ آب رو به کار بگیریم مثلا بدنمون که نجس شده آب بکشیم چی؟ ظرفی که نجس شده آب بکشیم چی؟ لباسی که نجس شده آب بکشیم که بتونیم باش نماز بخونیم چی؟ این استعمال طهور نیست؟ چرا؟ اینم استعمال طهور هست، استعمال آبه، اما مشروط به نیت نیست. یعنی چی مشروطون به نیت؟ دقت کنید کلمه مشروطون به نیت معناش این است که اون استعمال طهور در صورتی به دردمون میخوره که مشروط به نیت باشه. تو این اصطلاح کدوم استعمال طهور مشروط به نیته؟ استعمال طهوری که برای وضوع و غسل و تیمم به کار میره. اگر شما میخواید دست تا آب بکشی، لباس تا آب بکشی، ظرف رو آب بکشی، این که مشروط به نیت نیست که. شما اصلا خواب دیدی بعضی ها تو خواب راه میرن، بعضی ها تو خواب رانندگی هم میکنن، طرف خوابه اما رفته سر شیر، شیر رو باز کرده، دستش گرفته زیر شیر، دستش هم نجس بوده قبلا، این دست پاک میشه یا نمیشه؟
میشه.
میخواد نیت کرده باشه، میخواد که نیت تطهیر لباس و بدن و ظرف و امثال اینا نیاز به قصد قربت نداره، نیاز به نیت نداره. شما چه نیت؟ اصلا شما ظرف رو بذار زیر بارون، بارون اومد خورد بهش، کاسر شما برعکس گذاشتی پشتش هم نجس بوده، بارون اومد خورد بهش پاک میشه. لازمه شما نیت بکنیم. اونی که نیت میخواد وضو و غسل و تیممه. بله شما صد بار بری سر شیر آبشیر آب باز کنی، صورت تو بشوری، دستات تو بشوری، مس سر بکشی، مس پا بکشی، اما قصد غربت نکنی. قصد این باشه که مثلا خنک بشی، قصد وضو نداشته باشی، از بابا عادت این کارو کردی، قصد وضو نداشته باشی، این وضو نمیشه باش نماز خونی، وضو نیست اصلا. وضو و غسل و تیمم مشروط به نیته. با این حساب دوستان، استعمال و طهور مشروط به نیه منحصر میشه در همین سه تا، وضو، غسل و تیمم. دیگه طهارت از خبث رو شامل نمیشه، این میشه طهارت از حدث. ما وضو و غسل و تیمم رو میگیم طهارت از حدث. طهارت از حدث یعنی چی؟ یعنی حدثی برای این آقا سر زده، مثلا خابیده، وضوش باطل شده، حالا که خابیده وضوش باطل شده، شده محدث. وقتی محدث شد برای نماز خوندن، برای کارهایی که نیاز به عرض کنم وضو داره، باید وضو بگیره. اگه وضو بگیره، این وضوش رافع حدثه، مثلا حدثشو از بین میبره، میشه طاهر، طهارت از حدث. خب یه نکاتی رو ایشون اینجا فرموده. یه نکته این است که کلمه استعمال در این عبارتی که پای تخته براتون نوشتم به منزله جنس تعریفه. آقایون تو منطق شما خوندید وقتی میخوان یه چیز رو تعریف کنن، اگر بخوان تعریف حقیقی بکنن، یه جنس براش میارن و فصل. انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطق. حیوان جنس تعریفه، هم شامل خود انسان میشه، هم شامل ماهیت‌های دیگر میشه. گاو و شتر و گوسفند و اینا هم حیوان هست، انسان هم حیوانه. اما انسان حیوان ناطق است، ناطق فصله، یعنی انسان رو از حیوانات دیگر جدا میکنه. ایشون میگه کلمه استعمال به منزله جنس تعریفه، یعنی قدر جامع بین ماهیت مورد تعریف و ماهیت‌های دیگر، مثل حیوان که قدر جامع بین انسان و بقر و گاو و گوسفند و امثال اینهاست. چرا میگه به منزله جنس؟ به جهتی که این تعاریف حقیقی نیستن، از باب این که تعریف حقیقی نیستن تا بخوان جنس و فصل حقیقی داشته باشن، عرض کنم میگه به منزله جنس، نه جنس واقعی. امور اعتباری با امور حقیقی خارجی متفاوته. کلمه طهور هم دوستان ایشون میفرماد اسم مبالغه است در طاهر، فعول اسم مبالغه است. البته دوستان مراد از طاهر در ما نحن فی که اسم مبالغه شده طهور، طاهر فی نفسه و مطهر لغیره. آخه طاهر معنای لغویش یعنی پاکیزه، اما این نمیخوایم بگیم فقط خودش پاکیزه است، نه، هم خودش پاکیزه است هم چیز دیگر رو پاکیزه میکنه. طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره. البته پاکیزه کردن چیز دیگه تو بحث ما پاکیزه کردن معنویست، یعنی وضو طرف میگیره، غسل میکنه، تیمم میکنه، طهارت از حدث پیدا میکنه، اون امر معنوی طهارت براش ایجاد میشه. ببینید آقایون توی ادبیات خوب دقت کنید، بعضی از کلمات لازمن، بعضی از کلمات بگید متعدی هم. مثلا طهاره لازمه، یعنی پاکیزه شد. طهاره تو لغت یعنی پاکیزه شد، این مفعول طلب نیست، قابلیت پذیرش مفعول رو نداره، ما بهش میگیم لازم. اما همین افعال لازم گاهی تو مقام استعمال، دقت کنید، تو مقام استعمال تعدیه استعمال میشن، مثل همینجا کلمه طهور اسم مبالغه از طاهر است، کلمه طاهر از طهاره گرفته شده که لازمه، اما معنای تعدیه داره اینجا. چرا؟ چون فقط طاهر فی نفسه مراد نیست، بلکه طاهر فی نفسه بگو مطهر لغیره، یعنی مفعول طلبه، مطهر غیر است، اون غیر میشه مفعولش. به عکسش هم داریم، یه کلماتی رو داریم دوستان اصل لغت در اصل لغت متعدی هست، مثل اکله. اکله یعنی چی؟ خورد. اکله یعنی خورد. خب چی رو خورد؟ میگه اکله مثلا تفاحه، سیب رو خورد، مثلا غذا رو خورد، پس اکله متعدیه. اما همین اکله که متعدیه یه وقتایی تو مقام استعمال به صورت لازمی استعمال میشه، میدونی مثل چی؟ مثل اکول، اکول یعنی چی؟ یعنی پرخور. ما وقتی میگیم پرخور کار نداریم یا آقا چی رو میخوره، به مفعولش کار نداریم، یعنی مفعول طلب بودن و مفعولشو چشم‌پوشی کردیم ازش. پرخور که میگیم میخوایم بگیم این آدم آدمیه که زیاد میخوره، حالا چی میخوره کار نداره. تو مقام استعمال مفعولش در نظر گرفته نشده. یعنی یه وقتایی داریم یه کلمه لازمه تو مقام استعمال متعدی استعمال میشه، یا متعدی تو مقام استعمال به صورت لازم استعمال میشه. خب تا اینجا رو یه چند سطری بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب و طهارت. کلمه طهارت مصدر و طهاره یا طهره به ضم العین و فتح ها. این عین یعنی عین الفعل دیگه، چون طهاره که عین نداره که، عین یعنی عین الفعل، یعنی هم طهره درسته هم طهاره، هر جفتش درسته. ول اسم از طهر به ضم. آقایون هر وقت تو لغت دیدید میگه ول اسمو، یا توی فقه دیدید میگه ول اسمو، مراد چیه؟ اسم مصدره. اسم مصدر کلمه طهاره چیه؟ از طهر به ضم. این ضم یعنی ضم تا طهر. اون وقت طهارت یعنی پاکیزه شدن معنای مصدری داره، طهر یعنی پاکیزگی، یعنی نتیجه اون فعل پاکیزه شدن که پاکیزگیه، درست شد؟ که در واقع حاصل و نتیجه مصدر میشه. وهی کلمه طهارت لغتا در لغت به معنای نظافت است. نظافت یعنی پاکیزه شدن، یا نزاهت من ال ادناس. نزاهت یعنی دوری کردن از دنس ها. دنس جمع ادناس جمع دنسه، یعنی آلودگی، کثافات. این معنای لغوی طهارت است. اما شرعا چی؟ و شرعا شرعا عطف به کجاست آقا؟
لغتن.
آباریک الله. یه مقدار تو این عطفا، توی ضمیرا باید دقت کنید چی به چی عطف میشه، ضمیر به کجا برمیگرده. یه مقدار این اوائلش خصوصا با عبارات مرحوم شهید آشنا نیستید، باید یه مقدار دقت بیشتری کنید تا فرمایشات ایشون رو راحت تر بفهمید. و شرعن، البته وقتی میتونیم بگیم طهارت شرعن چه معنایی داره، بناءً علی ثبوت الحقائق الشرعیه، بنابر این که ما حقائق شرعیه رو ثابت بدونیم. تو اصول بحث خواهد شد که این الفاظ شرعی آیا حقیقت شرعی دارن یا ندارن. اونایی که میگن حقیقت شرعی دارن چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این الفاظ شرعی در زمان خود پیغمبر حقیقت شده. اثرش چیه؟ گفتم براتا اثرش این است که در زمان پیغمبر اگر روایاتی از ناحیه پیغمبر اکرم صادر شد، ما حمل میکنیم بر همون معنای حقیقی شرعی. اما اگر حقیقت نشده باشه چی؟ حقیقت متشرعیه باشه، شرعیه نباشه، خب این معنای شرعی میشه در زمان پیغمبر مجاز. ما نمیتونیم حمله بر مجاز بکنیم بیقرینه. خیلی تفاوت داره، آثاری برش بار میشه توی فقه، فتاوای عوض میشه کسی حقیقت شرعیه بپذیره یا نپذیره. حالا ایشون میگه این معنای شرعی هست، البته اگر ما حقیقت شرعیه رو بپذیریم. حالا اگر پذیرفتیم معنای شرعیش چیه؟ میگه و شرعن معناش اینه استعمال و طهور مشروط به نیه. حالا کلمه استعمال، فل استعمالو به منزلت الجنس. کلمه استعمال به منزله جنسه، جنس حقیقی نیست، چون تعریفمون تعریف حقیقی نیست، اما به منزله جنسه. مثل حیوان که در تعریف انسان که میگیم حیوان ناطق جنسه. و طهور مبالغتون فت طاهر. طاهر اسم فاعله، اسم مبالغش میشه چی؟ میشه طهور بر وزن فعول. آقا طاهر یعنی پاکیزه، معنای تعدیه توش نخوابیده، چون طهوره به معنی پاکیزه شدنه، معنای تعدیه نداره. اما میگه مرادمون از طاهر اینجا یه معنای تعدیه است. این ول مراد منه میخواد بگه گرچه کلمه بگو طاهر در اصل لغت لازمه، اما در استعمال به صورت تعدیه استعمال شده. والمراد من الطاهر هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره. تا میگه المطهر لغیره داره معنای تعدیه رو میگنجونه تو کلمه طاهر. جعل به حسب الاستعمال متعدیا. این کلمه طاهر به حسب استعمال متعدی استعمال شده، قرار داده شده. این کلمه طاهر به حسب استعمال متعدی و این کانه به حسب الوضع لغوی لازم. اگرچه شما لغت رو که باز میکنید میگه طهاره به معنای پاکیزه شده است، هیچ وقت مفعول نمیگیره، طهرهو ما نداریم. تو سیوطی خوندید دیگه علامت لازم و تعدیه چیه تو افعال؟ اگر یک فعلی مفعول بدون واسطه بگیره ما بهش میگیم چی؟ متعد. مثلا ضربه میشه میتونه بگی ضربهو، اکله میتونه بگی اکلهو، اما طهره رو نمیتونه بگی طهرهو، غلطه. هیچ عربی نمیگه طهرهو، دقت میکنید؟ پس لازمه، یعنی طاهر شدنه. تو معنای فارسیش هم مفعول طلب نیست. یکی از نشانه ها، البته نه نشانه دائمی، قالبی، به صورت قالبی یکی از نشانه هاش اینه که تو فارسی مفعول نمیگیره، گرچه مورد خلاف هم داره ها، اون بماند بر ادبیات. عرض کنم خدمت شما و این کانه به حسب الوضع لغوی لازم. کل اکول، درست مثل اکول. اکول یعنی چی آقا؟ یعنی پرخور. البته این مثال مثال معکوسه ها. یعنی چی مثال معکوسه؟ طهوره و طاهر به حسب وضع لغوی لازم است، به حسب استعمال متعدی. اکول عکسشه، به حسب وضع لغوی متعدی است، به حسب استعمال لازمه. اما تو این که وضع لغویش با استعمالش متفاوته، جفتتون مشترکه. این کافش مال اینه، مال اشتراک در تفاوت بین وضع لغوی و عرض کنم خدمت شما استعماله. خب دوستان بزرگوار دقت کنید به عرایزم. قبل از این تو این پاراگراف اول ما عرض کردیم استعمال و طهورن به منزله جنس است برای تعریف طهارت. حالا ایشون میخواد بره سراغ فصل تعریف مشروطون بالنیه. خب اینو این مقدارشو توضیح دادم که با مشروطون بالنیه چی خارج میشه دوستان؟ ازاله نجاست از بدن، لباس و امثال اینها که نیت در تحقق اون شرط نیست. اینو عرض کردم. گرچه دوستان وقتی شما میخوایی لباس تو آب بکشی، خشکش کنی، بپوشی، نماز بخونی، اگر قصد قربت کنی و نیت کنی، توی پاداش دادن و ثواب دادن این نیت ها اثر داره ها. ببینید یه وقت هست شما میگی نیت شرط نیست، این معناش این است که ولو شما قصد قربت نکنی، اصلا ریاءن لباس تو آب بکشی، ها، لباس پاک میشه. یعنی تطهیر لباس مشروط به قصد قربت، حتی اگر ریاءن نعوذ بالله کسی لباس تو آب بکشه، لباس پاک میشه، دست پاک میشه. نه تنها اگر ریا باشه، نه تنها پاداش نداره، عقاب هم ممکنه داشته باشه. پس ببینید یه وقت از شما میگی اون نیت و قصد قربت شرط فعله، میگیم نه، توی طهارت از خبث شرط فعل نیست، گرچه تو طهارت از حدث شرط هست. وضو بدون قصد قربت وضو نیست، غسل بدون قصد قربت غسل نیست، اون به درد نمیخوره اصلا، باش نمیشه نماز خوند، به اثری نداره. اما طهارت از خبث اینجوری نیست، قصد قربت هم نکنی تطهیر میشه. اما یه وقت هست میگیم این نیت تو ثواب اثر داره یا نه، نیت تو هر دو جا تو ثواب اثر داره، لذا شما دست تو آب بکشی، بدن تو آب بکشی، لباس تو آب بکشی، قصد قربت کنی، اون قصد قربت توی کامل کردن عمل اثر داره، ثواب برش مترتب میشه. فرق داره نیت بکنی یا نکنی توی ترتب ثواب. این یک نکته. با این حرفایی که ما زدیم تمام اون چه تحت این تعریف باقی میمونه سه تا چیزه عرض کردم: وضو، غسل و تیمم. فرقی هم نمیکنه، دقت کنید. ایشون میگه فرقی هم نمیکنه این وضو و غسل و تیممی که تحت تعریف باقی میماند مندوب باشه یا واجب. آخه یه وقت شما وضو میگیری، وضو واجب برای اینکه نماز تو بخونی، اما یه وقت هست نه، وضو میگیری برای اینکه وضو داشته باشی، صبح میای سر درس، این وضو وضو مستحبیه ها، که تو وضو هم نگیره بیاد سر درس، ترک واجب نکرده که، دقت میکنی؟ وضو مستحبیه. چه وضو واجب باشه چه مستحب. وضو هم که میگیم غسل و تیمم هم همینه ها، هی ما خواهم تکرار نکنم تو الفاظم، هر ستاش همین. چه مبیح صلات باشد چه نباشد. آقایون ما یه وضو و غسل و تیممی داریم که مبیح صلاته، مبیح صلاته یعنی باهاش میشه نماز خون ها؟ اما یه وضوی داره اصلا نمیشه باش نماز خون. وضو هست اما نمیشه باش نماز خون. میتونید مثال بزنید؟ مثل وضوی زن حائض برای ذکر گفتن. اگر زنی حائض باشه میگن وقتی میشینه رو سجادش مثلا موقع نماز ظهر به اندازه نماز ظهر مستحب بشینه ذکر بگه مثلا ها؟ که عادت از سرش نپره، خلاص اون وقت نماز مثلا بشینه سر سجادش ذکر بگه. خب این وضو بگیره بره ذکر بگه، این وضو وضویی است که عرض کنم برای ذکر کردن ذکر گفتن گرفته، اما این وضو مبیح صلات نیست، با این وضو نمیتونه نماز بخونه، چون میدونه حرام است زن حائض بخواد نماز بخونه، نماز خوندن برای زن حائض حرامه، این مبیح صلات نیست. اما ایشون میفرماد ظاهر این است که چه واجب باشه چه مستحب، چه مبیح صلات باشد چه نباشد، عرض کنم این استعمال و طهور مشروط به نیت اینو میگیره، همه این موارد رو شامل میشه. البته اگر دوستان مرادمون از طهور در عبارت مصنف مطلق آب و زمین باشه، که حالا صفحه بعد ایشون میگه عرض کنم خدمت شما و طهور و حول ماء و تراب، دیگه نگفته آب برای چه گونه وضوئی، تراب برای چه گونه تیممی. وقتی مطلق آب و زمین شد ایشون میفهمن داره چه مبیح باشه چه نباشه این رو شامل میشه. البته اگر مراد مصنف از طهور خصوص ماء و ارضی باشد که مبیح صلاته، اونجا دیگه طبیعتاً نمیتونیم بگیم چه مبیح باشه چه نباشه. این حالا بستگی داره به مراد مصنف که ظاهرش این است که نه، هم مبیح رو شامل میشه هم غیر مبیح رو شامل میشه. تا اینجا ما تلاش کردیم دوستان تعریف جناب مصنف رو برای شما بگید، توضیح بدیم، روشنش بکنیم که ایشون چی میخواد بگه. از این به بعد دوستان شهید ثانی که شارح هست چند تا اشکال میخواد مطرح بکنه به تعریفی که جناب مصنف کرده. میگه این تعریفی که ایشون کرده مبتلا به اشکالاتیست، این اشکالات رو میخوایم یکی یکی بحث کنیم ببینیم میشه جوابش داد یا نمیشه جوابش داد. یکی از اشکالات دوستان اینه، دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون شهید ثانی میگه آقای شهید اول، اگر مراد شما مطلق آب و زمین باشه چه مبیح صلات بگید، چه غیر مبیح صلات، طبیعتاً در این صورت مراد از طهارت هم طهارتی خواهد شد که اعم از مبیح و غیر مبیحه، چه مبیح صلات باشه چه غیر مبیح صلات، باید هر دو رو شما بگید این طهارته. مثلا عرض کردم تیمم عذر میخوام وضوی حائض برای ذکر، یا مثلا تیمم برای خوابیدن، اگر یک کسی حوصله وضو گرفتن نداره زمستونه بره تو حیات وضو بگیره حالشو نداره تو خونه تیمم میکنه میخوابه، تیمم برای خوابیدن. یا غسل‌های واجب غیر از جنابت، که فتوای بعضی‌ها اینه که غیر از غسل جنابت با غسل‌های دیگه بگید نمیشه نماز خون، مبیح صلات نیست، همه اینا رو شامل میشه، همه اینا میشن چی؟ میشن عرض کنم خدمت شما طهارت، استعمال و طهور مشروط به نیه. اما مشکل این حرف میدونی چیه؟ مشکل این حرف این است که این معنایی که شما برای طهارت کردید خلاف اصطلاح اکثر فقها است. یعنی اکثر فقها از جمله خود مصنف تو کتابای دیگش اینا رو طهارت بگو نمیدونن. کدوم طهارت رو طهارت میدونن آقایون؟ طهارتی که مبیح باشه. اگر طهارت مبیح نباشه اصطلاحا بهش طهارت نمیگن، طبق اصطلاح اکثر فقها اینا طهارت نیست. و هانی که ظاهر حرف شما که آب و زمین رو آوردی مبیح و غیر مبیح بودنش رو جدا نکردی شامل این میشه. این اشکال اول. اشکال دوم که حالا من به عنوان اشکال دوم میگم، میتونیدم این دومی رو تتمه اشکال اول بدونید، یعنی ادل دوم اشکال اول بدانید. اگر مراد شما خصوص آب و زمین مبیح صلات باشه، یعنی بگیم صفحه بعد که جناب مصنف میگه و تهور و هبل ما و تراب، مرادش ما و ترابیست که مبیه صلات باشه. برای چی این حرف رو بزنیم؟ برای اینکه با اصطلاح فقها بگو جور در بیاد. اگر مراد شما این باشه، در این صورت مانع اغیار نیست، یعنی تعریفتون تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ چون این تعریف دیگه شامله، عرض کنم خدمت شما، غسل مندوب هم میشه، شامل وضوع مستحبی که رافع حدث نباشه هم میشه. چون شما گفتید استعمال و طهور مشروط به نیه. اگر مرادتون از آب و زمین آب و زمینه، عرض کنم فقط مبیه، پس چرا اینجوری تعریف کردید گفتید استعمال و طهور مشروط به نیه؟ این استعمال و طهور مشروط به نیه غسل مندوب رو هم شامل میشه، چون غسل مندوب و مستحبی هم استعمال و طهور بگو مشروط به نیه. وضوع مستحبی ولو رافع حدث نباشد اون رو هم شامل میشه، چون اونم استعمال و طهور مشروط، یعنی تعریف شما یک تعریف کاملی بگو نخواهد بود. ها، اینم اشکال دوم. دیگه اشکال سوم فکر نمی کنم برسیم. نگاه کنید، و خرج به قولهی مشروط به نیه، خارج شده به واسطه قول مصنف که فرمود مشروط به نیه. چی خارج شده آقایون؟ ازالت نجاسه عن الصوب و البدن و غیره ما، ازاله نجاست از صوب لباس و بدن و غیر لباس و بدن خارج شده. چرا؟ فإن النیه لیست شرطا فی تحققه، نیت شرط در تحقق ازاله نجاست بگو نیست. شما ازاله نجاست میتونی بکنی حتی اگر نیت نکنی، قصد قربت نکنی. و ان اشترطت، ضمیر اشترطت رو به چی میزنی آقا؟ نیت. اگرچه شرط است نیت فی کمالهی، کمالهی یعنی کمال این ازاله نجاست. اگر بخواد ازاله نجاست یک ازاله نجاست کامل باشه، و ترتب ثواب علی فعله، ترتب رو عطف به کمال بکنید، یعنی اشترطت فی ترتب ثواب، اگه بخوای ثواب برش مترتب بشه باید نیت کنی. نیت به درد ترتب ثواب میخوره، به درد کمال فعل میخوره، اما شرط خود عمل نیست که اگر شما نیت نکردی عمل انگار انجام نشده باشه. خب چی ته استعمال طهور میمونه اگر ازاله نجاست نیست توش؟ میگه و بقیت الطهارات الثلاث. طهارات ثلاث چی هن آقایون؟ وضوء، غسل و مندرجه فی التعریف، مندرجه این داخله، باقی میماند طهارات ثلاث داخل در تعریف. یعنی این تعریف ما فقط این ستا رو شامل میشه. حالا چه واجبتن چه مندوبتن، واجبتن و مندوبتن یعنی چه این وضوع و غسل و تیمم واجب باشه، چه وضوع و غسل و تیمم مستحب باشه. مبیحتن و غیر مبیحتن، چه مبیح صلات باشد چه وضوع و غسل و تیممی باشد که بگو مبیح صلات نیست. البته کی غیر مبیح رو هم شامل میشه؟ ان اريد بالطهور مطلق الماء والعرض، اگر اراده کرده باشد جناب مصنف به طهور مطلق آب و زمین رو. آقایون مطلق آب و زمین یعنی چی؟ یعنی چه مبیح باشد این آب و زمین، چه مبیح نباشه در مقابل اون آب و زمینی که مبیح صلات است. کما هو الظاهر، که ظاهرش هم اینه، چون قید که نیاورد که صفحه بعد که ایشون میگه ما و تراب، نمیگه ما و تراب مبیح، میگه ما و تراب چه مبیح باشد چه نباشد. و هین ازن یعنی حالا که مراد مطلق آب و زمین شد، ففیه در این عرض کنم اراده مطلق ما و عرض اختیار، حالا میخواد اشکالات رو بیان کن، میگه در این که بگیم مطلق آب و زمین مراد مصنفه، این اشکال وجود داره، اختیار ان المراد منها ما هو اعم من المبیح للصلاه. پس ایشون اختیار کرده این که مراد از طهارت اون طهارتی است که اعم از مبیح صلات باشه. اعم از مبیح صلات باشه یعنی چی؟ یعنی هم مبیح رو شامل بشه و هم غیر مبیح رو شامل بشه، پس هر دو رو شامل میشه. و هو خلاف اصطلاح الاکثرین، این خلاف اصطلاح اکثر علما، چون اکثر علما طهارت غیر مبیح را طهارت نمیدانند، میگن اصطلاحا طهارت به اون طهارت مبیح میگن نه غیر مبیح. و منهم المصنف غیر هذا الكتاب، این اشکال به خود مصنف، میگه آقای مصنف شما خودت در غیر لمعه بگو طهارت رو اصطلاح دانستی برای وضوء و غسل و تیمم مبین، نه غیر مبین. خب چرا اینجا ظاهر عبارتت خلاف اینه؟ این یک اشکال. او ینتقض فی ترده دیگه میمونه، او ینتقض اینو گفتم. ها اشکال دوم رو دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.